بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران عزیز، علمای محترم حاضر در این جلسه و همچنین طلاب محترم و طالبات محترمات در حوزه علمیه خراسان که این بحث رو دریافت میکنن و همینطور برادران و خواهران و طلاب و طالباتی که از مدرسه فقاهت بحث رو پیگیری میکنن و یا سایر برادران و خواهرانی که از صفحات مجازی پیگیر بحث نهج البلاغه هستند، در روز میلاد با سعادت امام جواد، پایان روز میلاد امام جواد علیه السلام واقع شدیم. این مناسبت رو به محضر همه شما و قبل از آن به محضر ولی نعمتمون الامام الرؤوف علی ابن موسی الرضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثنا تبریک عرض میکنیم. یگان فرزندی که از امام رضا علیه السلام به دنیا آمدن، در سن 47 سالگی امام به دنیا آمدن و امام رضا علیه السلام درباره این فرزندشون فرمودن: لیس مولود یولد فی الاسلام اعظم برکتن علا شیعتنا منه. فرمودن هیچ مولودی در تاریخ اسلام به دنیا نیامده است که از این فرزند من بر شیعیان من برکت بیشتری داشته باشد. که این روایت خودش دارای جهات گوناگون از بحثه که این برکت فراوان و عظمت برکتی که برکت بی نظیری که امام جواد برای شیعیان داشته در کلام امام رضا، این چه معنا و چه مفهومی دارد قابل بحث است که باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. تبریک عرض میکنم این مناسبت رو و از وجود مقدس حضرت امام رؤوف درخواست میکنیم که ما رو مورد دعای خیرشون از روح بلند اون امام، درخواست میکنیم که ما رو مورد عنایت خودشون قرار بدن و از ادعیه زاکیه خودشون بهرمند بفرمایند. پی میگیریم بحث نهج البلاغه رو و گفتگوی نهج البلاغه رو در موضوع حکمتهای نهج البلاغه. جلسه هشتمی است که بحث نهج البلاغه رو آغاز کردیم، به گفتگو نشستیم. پس از مقدماتی که و مباحث تمهیدیه‌ای که مطرح کردیم، سه جلسه درباره حکمت اول از حکمت‌های نهج البلاغه سخن گفتیم و این جلسه وارد می‌شویم به حکمت دوم از نهج البلاغه. امیر مؤمنان در این حکمت از نهج البلاغه این چنین فرمودن، مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علی در نهج البلاغه چنین فرمود امیر بیان، فرمودن ازرا به نفسهی من استشعر طمع. کلام امیر مؤمنان یک کلام شامل بر سه بخش و سه جمله کوتاه هست. فرمود در کلمه اول ازرا به نفسهی من استشعر طمع، فرمود هر کسی که لباس طمع را به خود بپوشاند او نفس خود را حقیر کرده، وجود خودش را کوچک شمرده است، عیب گرفته، خودش را معیوب ساخته، کوچک شمرده و تحقیر کرده، به تعبیری خودش را به ذلت کشانده است، ذلیل کرده خودش را. ازرا به نفسهی من استشعر طمع. در کلمه دوم فرمودن و رضی به ذل من کشف ضره، فرمودن رضایت داده به ذلت و به خاری هر کسی که از سختیهایش، از گرفتاریهایش پیش دیگران پرده بردارد، علنن شکوه کند و شکایت کند از سختی‌ها و گرفتاری‌ها، که البته در بعضی از نسخ نهج البلاغه اینجا من کشف عن ضره دارد، اینجا من کشف ضره، ولیکن در بعضی از نسخ من کشف عن ضره دارد، که حالا یا باید کشفه رو لازم بدانیم یا متعدی، تا اینجا جایگاه عن روشن بشود. در کلمه سوم فرمود و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، فرمود بر این که باز خودش رو ذلیل کرده است، خودش رو، وجودش رو ذلیل کرده، کسی که زبانش رو رها کند و بر خودش امیر بسازد، هر کسی زبان او امیر بر او باشد، او تن به خاری داده، تن به ذلت داده است. در فرهنگ اسلام انسان باید امیر اللسان باشد، نه اینکه لسان امیر الانسان باشد. اما اگر به عکس شد، لسان شده امیر انسان، اینجا انسان تن به خاری داده و تن به ذلت داده است. این سه کلمه که در مجموع یک حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه رو تشکیل می‌دهد. بنابر وعده‌ای که دادیم که در شرح کلمات امیر مؤمنان چند جهت رو بررسی کنیم، اولین جهتش سند این بیان امیر مؤمنان است که آیا این منحصر در نهج البلاغه است، منحصر در این حکمت هاست، یا در جای دیگر هم آمده؟ آیا می توانیم در جای دیگر قبل از سید رضی هم نقل این کلام رو پیدا کنیم، نقل شده باشد یا نه؟ در مصادر نهج البلاغه این چنین فرمودن بر این که این کلام، این حکمت از نهج البلاغه، هر سه کلمش به ضمیمه بعضی از کلماتی که در آینده میاد، اینها در سفارش و وصیت امیر مؤمنان به مالک اشتر هم وارد شده، اختصاص به اینجا فقط ندارد. این حکمت دوم در سفارش امیر مؤمنین، امیر مؤمنان به علی علیه السلام، به مالک اشتر هم این سفارش آمده و وارد شده. البته میدانید شما که مقصود من از این وصیت و سفارش امیرالمؤمنین به مالک اشتر اون عهدنامه مالک اشتر نیست، یعنی نامه 53 نهج البلاغه نیست، این سفارش دیگری است که امیر مؤمنان در جای دیگر به مالک اشتر بیان فرمودن. ابن شعبه حرانی که قبل از سید رزیمی زیسته در کتاب تحف العقول اینو نقل کرده، ابن شعبه حرانی که خود نامه 53 رو هم بخشیش رو نقل کرده در تحف العقول، این بیان رو هم به مالک اشتر در اونجا نقل کرده و بهار مجلسی هم آورده، سفینت البهار هم این رو اشاره کردن، قطعاتی از این عبارت در اونجا آمده، اونجا خطاب به مالک است، یا مالک احفظ انی هذا الکلام، مالک این کلام از من حفظ کن، نگهدار، مراقب باش. بعد میرسد به اینجا که و از را به نفسی من استشعر الطمع و رضی به ذل من کشف، رضی به ذل من کشف ضره، یا ان ضرهی که برابر اختلاف نسخه‌ای که وجود داره. این هم از سند این روایت. پس اختصاص به نهج البلاغه ندارد که فقط سید رضی نقل کرده باشه و احیانا کسی درش خدشه بکند و اشکالی بکند بگه چطور شده که سید رضی فقط در نهج البلاغه آورده، نه، در جاهای دیگه هم این بیان نقل شده است. خب در بخش دوم نسبت به پرداختن این کلام و کلام امیر مؤمنان و این حکمت نهج البلاغه واژه‌شناسی کنیم. برخی از این واژگانی که تو این حکمت به کار برده شده، مفرداتی که در اینجا به کار برده شده، این مفردات رو باش آشنا بشیم تا بتوانیم این مفردات رو کنار هم که میگذاریم مفهوم این جمله به دست بیاد و بعد از آن مراد امام و مقصود امام رو بتوانیم دریافت کنیم. چون اول باید این واژگان رو مفردات رو یکی یکی معنا کرد، سپس کنار هم گذاشت تا جمله معنا و مفهوم خودش رو بدهد، بعد ببینیم آیا اون چه که این جمله در ظاهر معنا میدهد مقصود امام هم همینه یا قرینه‌ای در کار است که مقصود امام چیز دیگری است. خب در اینجا در معنای این کلام به جهت این که این سه تا جمله هست، سه تا کلمه هست از بیانات و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هر سه تای اینها در ظاهر یک کلمه مستقل میتواند باشد، اما هر سه در یک حکمت آمده و اما هر سه از یک نگاه بهش نگاه شده. دقت بفرمایید، امیر مؤمنان در اینجا علی علیه السلام در اینجا در با سه کلمه یک موضوع رو خواستن پیگیری کنن. فرمودن از را به نفسه من استشعر الطمع، فرمودن هر کسی که طمع ورز باشه، طمع رو به خودش بچسبانه، شعار خودش قرار بده، او نفس خودش رو ذلیل کرده. اینجا چه بیان کرده؟ در حقیقت پی آمد طمع ورزی که ذلت باشد رو بیان کرده. دوم فرمود و رضی به ذل من کشف عن ضره، فرمود به ذلت انداده اون کسی که گله‌هاش رو آشکارا بگه، سختی‌هاش آشکارا، باز هم از ذلت بیان کرده. و سوم هم همینطور، و سومین کلام هم باز امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود و هانت علی نفسه من امر علیها لسانه، و هر کسی که لسانش رو امیر خودش قرار بده باز نفسش رو خودش رو ذلیل کرده. همه سخن از ذلت است. سه تا عامل در اینجا بیان می شود: رهایی لسان، علنی کردن شکایت و شکایتها از سختی ها، و همچنان از کنم محضر شما که
اولین مورد که طمع ورزی باشه، سه تا عامله. اما امیر مؤمنان کار به خود عامل نداره در اینجا، کار به نتیجه این عوامل دارد در اینجا. یا الله، در اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملاک سخنش و خطابش نتیجه این عوامل ثلاثه است. این سه تا عامل یک نتیجه دارد، نتیجهش ذلته، ذلت نفس است، ذلت آدمی و ذلت انسانه. خب سه تا جمله هست، میتواند هر کدام جداگانه بحث بشه، میتواند هر کدام هم هر سه هم در کنار هم و یک جا مورد، یا الله هر سه هم در کنار هم و یک جا مورد بحث قرار بگیره. اما به لحاظ رعایت وقت و به لحاظ رعایت عمق بحث که خیلی هم سرسری ازش نگذریم، کلام امیر بیان است، بهش توجه بکنیم. من علاقمندم این سه کلمه رو جداگانه بحث کنیم، هر کدام رو در یک جلسه که بتوانیم عمقش رو توجه بکنیم، در ضمن هم یک ارتباطش رو هم در نهایت بهش توجه داشته باشیم که الان اشاره بهش کردم. خب در واژه شناسی امشب فقط واژه کلمه اول رو بیان میکنم، ازرا به نفسه من استشعر الطمع. ازرا ریشه اصلی ثلاثیش در حقیقت زریه، زرایزری ریشه اصلیش اینه، بعد رفته به باب شده ازرا. زرایزری یا زریزری و زرین و زرایتن بر بیاد خود این لازمه، اما متعدی به غیر می شود. اینجا هم فرمود، البته در مزیدش هم فرمود ازرا به نفسهی باید به کار برد، ولیکن ظاهرا ثلاثیش لازم باشد. معنای ذریه به معنای عیب گرفتن، عتاب کردن، تحقیر کردن است. مثلا لغت اینطور میگد، میگد ذریه زیدون علی صدیقه، یا زرا زیدون علی صدیقه ای عابهو و عاتبهو. میگه او زرا زیدون علی صدیقه، چرا؟ لعنه او یستقیب الناس، او چون غیبت مردم میکرد او هم عیب برش کرد، عتابش کرد، تحقیرش کرد، کوچکش شمرد. چرا غیبت مردم میکنی؟ او رو تحقیر کرد چون غیبت مردم میکرد. فرمودن در لغت اعابهو و آتبهو علا فعله، بر این کاری که کرد به کارش از کنم محضرش ما ایراد گرفت، خودش رو به ذات خود تحقیرش نکرده. تأمل کنیم، زرایزری تحقیر شخص به خاطر ذات خود شخص نیست، تحقیر شخص به خاطر فعل شخصه، به خاطر کاری که او انجام میداده هستش. بعد داره در ازرا هم داره، ازرا زیدون به وظیفتهی، یا الله ازرا زیدون به وظیفتهی تهاون بها و قصر. ازرا زیدون به وظیفته یعنی کوتاهی کرد، قصور کرد در وظیفش. کسی که وظیفش قصور در وظیفه داشته باشه در حقیقت خودشو تغییر کرده، خودشو کوچک شمرده، که لسان العرب اینطور گفته، تاج العروس هم شبیه همین حرفو گفتن، در اشعار عربی هم باز همین کلمه به کار برده میشه. مثلا کسی که میخواست عمر ابن عبیدالله رو بهش عیب بگیرد، در اشعار خودش بهش خطاب و عتابی داشته باشه، خطاب کرده که یا ایها الزاری علی عمر قد قلت فیه غیر ما تعلم. این عمر، عمر ابن عبیدالله، گفته کسی که شما عیب گیرنده هستی بر عمر ابن عبیدالله، تو حرفی زدی که نمیدانستی، حرف از روی که خبر نداشتی، قد قلت فیه غیر ما تعلم، اونی که نمیدانستی گفتی، خوب بود که از روی علم حرف میزدی، عیب میگرفتی، عیب میگرفتی با دلیل صحبت میکردی. خب یا باز در شعر دیگر داره، و انی علی لیلا لزار و اننی علی ذاک فیما بیننا نستدیما، که این هم باز میگه من با لیلا اینچنین عیب میگرفتم. خب پس ازرا به نفسهی، ازرا معنای عیب گرفتن، تحقیر کردن، کوچک شمردنه. ازرا به نفسهی یعنی خودشو معیوب شمرده، خودش رو تحقیر کرد، خودش رو کوچک شمرد. این واژه اول. واژه دوم، ازرا به نفسهی من استشعر. استشعر، استشعار از ریشه و اصل شعره هست و شعار هم از همین ریشه هست. شعار هم که ما در فارسی شعار میگیم، در عربی شعار هم به همین معنا هست، به همین ریشه هست، از همین ریشه هست. خب این ریشه شعر یا شعره، شعر معنای مویی است که بدن چسبیده، همیشه همراه ماست، به تن انسان چسبیده است، از آن جدا نمیشه. شعارم که میگن همینه. حتی امروز هم که میگن دولت ها برای رویکرد خودشون یه شعاری انتخاب میکنن، یعنی یه حرفی میزنن رویکردی که همیشه با این حرکت میکنن، از خودشون جدا نمیشن، یعنی ملتزم میشون به یک حرفی، به یک مطلبی که از او جدا نشون. حالا کاری نداریم که دولت ها از او جدا میشن، اول میگن همیشه جدا میشن ازش، ولیکن از کنم محضر شما بنابر این، یعنی رویکردی که بیان میکنن، شعاری که قرار میدن، شعار فارسی یا شعاری که قرار میدن به عربی، برای اینکه از اون جدا نشون. در عذاب و در همه جهات گوناگون دیگر هم باز همین نکته هست. لباس زیر انسان هم باز که شعار گفته میشه به همین خاطر، این زیر پوش و لباس زیر بهش گفته، بخاطر به تن انسان چسبیده است، همیشه همراه انسانه. فمود ازرا به نفسی من استشعره، کسی که بچسبت، طمع به طمع، من استشعرت طمع، کسی که طمع ملتزم به طمع بشه، این همیشه طمع ورز باشد، طمع رو شعار خودش قرار بدهد و ملتزم بشه و چسبیده به او باشه، به تعبیر علما دیدن خودش قرار بدهد، سیره خودش قرار بدهد. این از کنم محضر شما خودش رو حقیر کرده و خودش رو کوچک شمرد. واژه سوم که معنا کنیم طمع هست. در این فرصتی که بتوانیم به بقیه مطالبمون برسیم، واژه طمع هست. طمع رو راغب اصفهانی، چون جزء واژه‌های قرآنی هم هست، راغب اصفهانی اینطور میگه، میگه الطمع نزوع النفس الى الشيء شهوه له. میفرماید برای اینکه طمع پریدن به سوی یک چیزی است از روی شهوت به سوی او، اونقدر که شهوت داره به سوی او، علاقه شدید به سوی او داره، وابستگی به سوی او دارد، میپره به سوی او، میدود به دنبال او. از کنم محضر شما که این چنین او این چنین معنا کرد. حالا توضیحاتی فراوانی داره که اون توضیحاتش رو نمیخونم. کتابی هست در باب لغت، خیلی کتاب قدیمی نیست اما کتاب بسیار خوبی است، به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 8 جلده. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ما جناب آقای مصطفوی است، تحقیق خوبی کرده، کتاب بسیار مفیدی است برای خصوصا برای شناخت واژگان قرآن کریم. شاید بشود گفت، حداقل به تشخیص بنده عرض می کنم، بعد از مفردات الفاظ قرآن که راغب اصفهانی که خریت این فن است، بعد از او شاید بشود گفت که التحقیق یکی از کتاب‌های بسیار مفیدی است. البته کتاب مفصل در این باب زیاد نوشته شده، از صافی هم هست که قریب به 16 جلد دیگه، شاید هم بیشتر در این باب هست، کتاب مفصلی در باب کلمات قرآن نوشته شده. اما التحقیق کتاب نسبتاً کتاب خوبی است و کتاب مفیدی است، بنده ازش استفاده کردم، مفصل استفاده کردم ازش. ایشان درباره این کلمه طمع می نویسد که ان الاصل الواحد فی الماده، ریشه این معناش اینه، هو ما یقابل الاستغناء فی النفس، طمع مقابل اون چیزی که مقابل استغناء نفسه، یعنی شما در نفست احساس بی‌نیازی می‌کنی، طمع ورز نیستی. هر وقت احساس نیاز کردی همیشه شما اهل طمعی. فهو عبارتون مقابل استغنا چی می شود؟ عبارتون عن تمایل نفس الى ما هو خارج عن یده. میگه تمایل نفس به سوی چیزی که دست خودش هم نیست. یه وقت من تمایل پیدا میکنم به چیزی که دست خودمه، مال خودمه، این طمع نیست. میفرماید اون چیزی که طمع به دست دیگری، تمایل پیدا میکنی به چیزی که خارج از دست توه. حالا خارج از دست شما گاهی حلالم هست مباهه، گاهی مباه نیست حرامم هست، هر دو جهتش ممکنه باشد، گاهی حلاله گاهی حرامه. اما تمایل نفس الا ما هو خارج عن یدهی فمد و هادا من الصفات المهلکه، این از جمله صفات مهلکه است. و من آثار حب دنیا، از آثار حب دنیاست. بعد فهمودن که وارد ان تمع ظلم کما ان الاستغناء ما فی عید الناس عز. یه توضیحات مفصلی تو این آیه میده، تو این بحث مطرح میکند و آیاتی رو هم ذکر میکند که نیاز به توضیحش در اینجا خیلی نیست. خلاصه تمع معنای تمایل نفس به چیزی که خارج از دست انسان باشد. پس تمع ورزی یعنی شما تمایل پیدا میکنی به چیزی که در دست برادر مؤمنت هست، تمایل پیدا میکنی از دست او بستانی بگیری، تمایل پیدا میکنی به قدرتی که در دست شما نیست، تمایل پیدا میکنی به چهره زیبایی که مال تو نیست، تمایل پیدا میکنی به جمال زیبا، تمایل پیدا میکنی به مال دنیا، تمایل پیدا میکنی به عرض کنم که محضر شما قدرت دنیایی، به هر چیزی که در دست شما نیست. گاهی تمایل پیدا میکنی به رحمت خدا، در دست تو نیست. لذا حالا بعد در پایان بحث باید عرض بکنیم که ما طمع غالب معنایش معنای سلبی است، اما طمع ایجابی هم داریم. همه معناش معنای سلبی نیست، معنای ایجابیش هم داریم. طمع به رحمت خدا طمع ایجابی است، معنای مثبت داره. طمع به مغفرت خدا، لذا در دعا فرمودن هم باید با طمع دعا کرد هم با خوف، یدعو طمعا و خوفا، قرآن فرموده دیگه، هم با خوف هم با طمع باید دعا کرد. لذا اون جنبش داریم، اما غالب در محاورات طمع جنبه سلبی و منفی دارد، که اینجا هم امیر مؤمنان در این بیان هم مقصودش بیان جنبه سلبی است. خب این در بحث واژه شناسی که پس یه بار کنترل کنیم. فرمود در این بیان، فرمود بر این که امیر مؤمنان در حکمت دوم از نهج البلاغه، امیر مؤمنان فرمودن در بیانشون در ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، فرمودن حقیر شمرده، کوچک کرده، ذلیل کرده نفسش را کسی که لباس طمع را، لباس تمایل به داشته های دیگران را بر تنش بپوشاند. همیشه خودش را نیازمند به داشته های دیگران بدونه، علاقمند و متمایل به داشته های دیگران بداند. خب با توجه به این بیانی که در واژه ها کردیم، در معنای این جمله معناش معنای روشنی می شود که خدمتتون تو این بیان فارسی الان این چنین عرض کردم. خب حالا اگر بخوام اینجا این بیان رو یه مقداری عمیق‌تر بشیم، بگیم خب چرا امیر مؤمنان فرمودن که ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، فرمودن تغییر شمرد، کوچک کرد، ذلیل شد، ذلیل کرد نفسش را هر کسی که لباس طمع پوشید. چرا؟ طمع ورزی انسان رو حقیر و ذلیل می کند. اینجا می تونیم چند تا نگاه داشته باشیم برای فهم کلام مولا، چند تا نگاه داشته باشیم. نگاه اول می شود این چنین معنا کرد، بگیم که آقا از در حقیقت طمع ورزی همانطور که مصطفی در تحقیق معنا کرد، گفت تمایل پیدا کردن به آنچه در دست دیگری است خارج از دست شما است، در حقیقت چشم داشتن با آن چیزی که در دست دیگرانه. شما حق در اون نداری، حق شما نیست. در بعضی از تعابیر هم داره استحقاق نداری، شما حق نداری. خب اگر این چنین باشد، شما چیزی که حق نداری، همیشه چشم نیاز به سوی او داری. یک نگاه این است، همتت می شود داشته های دیگران، همت شما می شود داشته های دیگران. اگر همت شما اون چیزی شد که در دست دیگری است، فقط خودتو کم عرضه کردی. دقت بکنیم، قیمت انسان رو خود انسان معین میکنن نه دیگران. خود انسان برای خودش قیمت گذاری میکنه. قیمت انسان هم چیه؟ قیمت انسان فکر و اندیشه انسانه. همون مقداری که من همونطوری که فکر میکنم، قیمت من همون مقدار هست. من اگر فقط همه وجودم رو برای این صرف میکنم که به آن چه در دست دیگری هست برسم، همت من این میشود؟ قیمت من همین مقداره. قیمت من همین مقدار است. پس خودم رو کوچک کردم، خودم رو ذلیل کردم، خودم رو تغییر کردم و کوچک شمردم. به تعبیری قیمت انسان با اهداف انسان ارزش گذاری می شود. اگر هدفت کوچک باشد، حقیر باشه، خودت رو کوچک کردی. که وقتی که هدف انسان از کنم محضر شما فقط داشته های دست دیگران باشد، نه اون چی در نزد خدا هست، نه اون چی خدا می تواند به انسان عنایت بکند، این می شود سبب تحقیر. این از یک نگاهه، چون این که از کردن با اهداف قیمت گذاری میشه تو بعض از تعابیر وجود داره. حالا من خیلی بررسی نکردم ببینم که آیا این در روایاتم منشأی داره یا نداره. ما در بعضی از تعابیر دارد که گفتن الانسان یقاس به اهدافه و امانیه، انسان با آرزوها و اهدافش مقایسه میشود، قیمت گذاری میشه. من کانت همت و بطنو کانت قیمت و ما یخرج منها. گفتن هر کسی قیمتش، هدفش، همتش شکمش باشه، قیمتش اون چیزی که از شکمش خارج می شود همون قیمت اوست، بیش از این قیمت او نیست. حالا مضمون این در روایات هست، با این تعبیر در روایات وارد شده نشده، نیاز به یک تأمل و توجه بیشتری دارد. از این یک نگاهه. از نگاه دیگر به کلام امیر مؤمنان، به کلام امیر مؤمنان نگاه بکنیم درباره طمع ورزی. خب طمع از کنم محضر شما ضد قناعت است. وقتی ما تمایل به آنچه در دست دیگریه خارج از دست ما هم داریم، ضد قناعته. ما مقتدع نیستیم به داشته های خودمان، به نعمت خدا، به آنچه خدا به ما عنایت کرده. خب چون که ما تمایل داریم، به تعبیر خودمانی حرص می‌ورزیم به دست آنچه در دست دیگرانه، همیشه در مقابل دیگران برای رسیدن به آنچه در دست دیگران باید خضوع کنیم، خشوع کنیم، تواضع کنیم در مقابل اونها، اظهار نیاز کنیم در مقابل اونها. اظهار نیاز در مقابل مثل خود آدم سبب حقارت خود انسان می شود، سبب کوچکی انسان میشه. همیشه باید چشم نیاز به سوی اونها داشته باشیم و دست نیاز به سوی اونها دراز کنیم. مستلزم سبکی انسانه، مستلزم سقوط انسانه. لذا به همین خاطر فرمودن الطمع، در روایت امیر مؤمنان فرمود الطمع الفقر الحاضر. فرمود طمع فقر آماده است. یعنی شما همین که همیشه چشمت به سوی دیگری هست، به سراغ داشتهای دیگریه، همین الان شما فقیری، همین الان فقر حاضر در مقابل خودت هست. در مقابلش نه، اگر چشم در مقدس دیگران نبود، هرچه دست دیگرانه از شما از او خود بی‌نیاز دانستی، فهمیدن این غناه. از پیغمبر سوال شد، سئل رسول الله عن الغنا فقال الیأس عما فی ایدی الناس. الغنا فهمید الیأس، سوال از غناگر شد الیأس فی اما فی ایدی الناس. خب این هم از کنم محضر شما که باز همینجا این نکته دیگه از بکنیم، توجه بفرمایید. این که فرمود درباره طمع، امیر مؤمنان فرمود ازرا به نفسه، حقیر کرد خودش رو. من استشعر الطمع، هر کسی که طمع رو شعار خودش قرار داد. طمع حالتی است، روحیه ای است که در قلب انسان نفوذ میکند. شاید اینم کس که عنوان شعار استفاده شده که میچسبه به وجود انسان، میخواد بگه همونطور که در قلب نفوذ میکنه از تو جدا نمیشه، همونطور که مو بر بدنت میروید از تن جدا نمیشود، همونطور که لباس زیرین بر تن تو میچسبد، همینطور یعنی نفوذ در وجود شما داره. طمع در دل شما نفوذ میکند، دیگه از شما جدا شدنی نیست. لذا انسان طمع به آسانی نمیتواند طمع رو از خودش دور کنه، به آسانی نمیتونه طمع رو از خودش دور کند. خب این نگاه دوم بود. عرض کنم محضر شما که به همین جهت هم باز در روایات اینطور وارد شده، پیغمبر فرمود در یه روایتی الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء، فرمود طمع حکمت رو از دل علما میبرد. خصوصا این برای ماها خیلی مهمه، طلاب محترم، طالبات محترمات، علمای عزیز، به خودم اول میگم، اینکه طمع برای ما خیلی خطرناکتر از دیگرانه. چون ما عالمان ادعای علم که داریم، عالم میخواد حکیم جامعه باشه. حکمت چیه؟ در ذیل آیه سوره جمعه که پیغمبر موظف است که هم یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به پیغمبر مأمور است به مردم بیاموزد، یاد بدهد. در اونجا بحث میکنن که کتاب چیز قرآنه، حکمت چیز، بعضی گفتن همون کتابه، بعضی گفتن نه حکمت سنت است، بعضی فرمودن حکمت واجب و مستحبات است، کتاب واجبات است. حرفای متعددی مفسرین زدن، از فخر رازی گرفته تا دیگران. علامه طباطبایی در المیزان یک حرف جدیدی دارد که حرف خوبی است، بسیار خوب. منم در این تفسیر سوره جمعه آدینه وحی آوردم در اونجا. ایشون میفرمایند که حکمت سنت‌های غلط در جامعه هست، سنت‌های غلط، خرافاتی که در جامعه هست، روش‌های نادرست، حرفای نادرست، کارهایی که شیطان در جامعه ترویج کرده، اونها رو تعلیم به مردم بدیم، این عادت شیطانیست، این بدعت شیطانیست، این کار شیطانیست، این کار غلطه. اینا رو مردم روشن بکنه برای مردم، مردم بیاموزد، بگوید مردم که اینا حکمتهای غلط و عادتهای غلط و نادرسته، این تعلیم میشه تعلیم حکمت، این تعلیمش تعلیم حکمت. وقت این وظیفه عالمه، عالمی که میخواد این حکمت حکیم باشه، این حکمت رو یاد مردم بده، اگر طمع ورز باشد، پیغمبر فرمود حکمت از دلش میرود. الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء، حکمت رو از دل عالم دیگه، حکمت از دل عالم رفت دیگه، اثرم نمیکنه، حرف اثر هم نمیکنه. این نگاه دوم. نگاه سوم اینه که خب از کنم محضر شما، شخص طمع، طمع ورز، انسان متوقعی است، همش توقع داره اون چه دیگران دارن مال او باشد، میخواد تلاش کنه اون رو در اختیار بگیرد. چون در نگاهش به دست دیگرانه، برای رسیدن به اونها زبانش رو باز میکند به چاپلوسی، به تملق، به مدح و ستایش بی مورد. خب چابلوسی و تملق و مدح و ستایش بی مورد سبب حقارت انسان می شود، سبب کوچکی انسان می شود. پس باز هم کلام امیر مؤمنان تصدیق می شود، از را به نفسی من استشعرت طمع، هر کسی که طمع داشته باشه، لذا طمع خلاف آزادی انسانه، حریت انسان با طمع نمی سازه، طمع با رقیت می سازه. تو باید مدح او بکنی، باید رق او باشی، باید عبد او باشی. لذا در بعضی از تعابیر این نکته دارد. مرحوم میرزا حبیب الله خویی در، عرض کنم محضر شما، شرح نهج البلاغه، در منهاج البراءه، در شرح نهج البلاغه، ایشون اونجا یک حرف خوبی داره، حرف مضمونش همینایی که گفته شده، ولی حرفش حرف در مجموع حرف بسیار مفیدی است. من اینجا این رو میخونم براتون عرض میکنم. ایشون فرمودن در شرح نهج البلاغه شون که آقا الطمع معناش اینطور میکنه، میگه توقع ما لا یستحق او ما لیس به حق، توقع کردن اون چیزی است که استحقاقش نداری یا حق نیست اصلا. بعد فهمیدن فقط یکون مباحن، این گاهی مباهه، گاهی شما حق نداری اما مباح است. مثل چی؟ که طمع الجائزت من الامرا والهبت من الاغنیا، شما توقع داری که این آقای سرمایه دار مثلا هست بد هبه ای بده، هدیه به شما بده، یا این امیر، این پادشاه، این حاکم مثلا به شما جایزه ای عطا بکنه. و جایزه اگر به شما داد، شما هم کار خلافی مرتکب نشدی، مباح است. اما این توقعی که الان میکنه، شما استحقاق جایزه نداری، کاری نکردی که شما جایزه عطا بکنه به شما. وقت یکون امرا محرما، گایم از اوقات امر حرامی است. مثل چی؟ کتمع فی ما لا یحل له من مال او جمال. خب مثلا نگاهی به یک چهره زیبای نامحرمی افتاده، اینجا طمع میکند در اون چهره نامحرم، اما این حرام است. چهره نامحرم اون حقی داره، نه استحقاقی دارد، نه زمینش برفرام. و هو مذمومون و ممنون اخلاقا. نکته مهمش اینجا بود، نکته ای که از کردم بسیار مفیده اینه که سوال، آیا طمع می شود ریشه طمع رو اصلا و ابدا از وجود انسان بکنیم، هیچ طمعی در وجود انسان نباشد، این شدنیست؟ میرزا حبیب الله خویی می فهمد که و هو من الصفات العام، این از صفات عمومی است. قل ما یخلو عنه انسان، بسیار اندکه افرادی که خالی از طمع باشند. بله، امیر مؤمنان یکی پیدا می شود. آقا دنیای امروز مثلا یکی مثل آیت الله بهجت پیدا می شود، یکی مثل امام خمینی پیدا می شود، یکی مثل بعضی مراجع به سه مقام معظم رهبری پیدا می شود که طمعی نداشته باشد. این ممکن است پیدا بشه، اما اندک است. قل ما یخلو انه انسان الا من ارتاض نفسه و ازال اصل هذه صفت الذمیمت عن نفسه. چرا؟ میگه فانه من لحبات شهوت الکامنت فی الطباع الانسانیه، از اون شعله های شهوت انسانی است. خیلی زود سر میکشد، خیلی زود سر میکشه، لذا باید تلاش کرد طمع رو ضعیف کرد. دندان طمع انسان باید همیشه لق باشه، نمیتوانی شد شما بکنی، نمیتونی بکنی، در توان من و شما نیست بکنیم، اما دندانت هم باید لق باشه تا خواستی به کار بگیری احساس درد کنی. دندانی که لق باشه تا بخوای باشه غذا بخوری احساس درد میکنی، احساس درد میکنی. اما اگه دندان لق نباشه، دندان طمع انسان صفر باشه، همه مال مردم را میخوره، آبروی مردم را میخورد. و از کنم محضر شما که خب اون وقت من گذشت، در حقیقت فرصت گذشت، اما حرف تو این قسمت زیاد مونده. یه نکته عرض بکنم و بقیه شالا بگذاریم یا در جلسه بعد بگیم، یا این که حاله بدیم به این که شما در این نوشتارهایی که بعدن تقدیم میشه بخوانید. اگر نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینجاست که امیر مؤمنان در اینجا یک اثر رو بیان فرمودن، اثر مهم، فرمودن ازرا به نفسهی من استشعر الطمع. فرمودن هر کسی که لباس طمع بپوشه، طمع ورز باشد، خودش را حقیر کرده، ذلیل کرده، به ذلت اشاره کردن. سوال، آیا امیر مؤمنان اینجا در مقام حصر بیان همه آثار طمع بوده؟ نبوده، قطعا چنین نیست. یک نمونهش رو امیرالمومنان بیان کرده در اینجا، یک نمونه. البته این نمونهش نمونه رئیسیه، یعنی این پیامد رئیسیه، اثر سوء اصلی و مهمه، اما آثار متعددی. شما روایات رو مطالعه کنید، آیات قرآن رو مطالعه کنید. من تعداد زیادی رو نوشته بودم ولی فرصت نیست به حضرتون تقدیم بکنم. روایات بسیاری وجود دارد و آیات بسیاری وجود دارد که پی آمده های طمع رو تو این دنیا و در آخرت بیان می کند که چه گرفتاری هایی برای انسان به وجود میاره. البته از نمونه های واضحش کارهای احمقانه است گاهی از اوقات، کارهای احمقانه ای که آدم های طماع کارهای احمقانه انجام میدن. در زمره تابعین کسی بود به نام اشعب. تابعین میدانید کسانی هستند که در زمره صحابه نیستن، اصحاب اونایی که پیغمبر رو دیدن، ولی تابعین اونایی که اصحاب پیغمبر رو دیدن، پیغمبر رو ندیدن. در زمره تابعین کسی است به نام اشعب. ایشان میگن که آدم طماعی بوده، اونقدر طماع بوده که وقتی تو راه میرفته دو خیابان این گوشه عباشو همیشه پهن میکرده، اینجور زیر آسمان پهن میکرده راه میرفته میرفته. میگفتن چرا این کارو میکنی؟ میگفت شاید، گفت من شنیدم بعضی از پرندگان در حال پرواز تخم میگذارن، شاید یه تخمی گذاشتن تو افتاد تو این گوشه عبای من، به دست من رسید. کارهای وقت مسخرش میکردن، کارهای احمقانه. و همین آقای اشعب میگن یک روز دیده توی خیابان یا یه جایی که ایستاده بوده، دیده بچه ها دورش شروع کردن، خیلی سر و صدا کردن، اذیت میشد، میخواست این بچه ها رو متفرق کنه. به این بچه ها گفت که تو اون خانه‌ای که مثلا میبینید دارن شیرینی توزیع میکنن، حلوا توزیع میکنن. بچه ها دویدن برن دنبال اون خانه، خودشم بلند شد دنبال این بچه ها دوید. گفتن تو دو کجا میری؟ گفت شاید این خبری که گفتم خودم گفتم درست باشد، خودش این بچه ها رو فرستاد دنبال نخودسیا، ولی از باب طمع گفت شاید این حرف هم یه وقت صادق در بیاد، رو راست در بیاد. این کارهای احمقانه از جمله پی آمده های سوء طمع ورزی است. کلام امیر مؤمنان خیلی جای تأمل دارد که درش تأمل کنیم. اگر توفیق شد در جلسه بعد بخشی از این رو در ادامه بحث به حضرتون تقدیم خواهم کرد. خدایا ما را با کلمات امیر مؤمنان، با کلمات حضرات معصومین بیشتر آشنا بفرما. خدایا ما را از صفات ذمیمه، ما را از اخلاق سیئه نجات بده. خدایا ما را به اخلاق حسن متخلق بفرما. خدایا تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله الاعظم بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر همه ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.